مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره شفافیت مالیات پزشکان می‌خوایم حرف بزنیم. مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره شفافیت مالیاتی پزشکان حجم زیادی رو برای فرار از شفافیت مالیاتی به دنبال داشته که البته تاکنون با مقاومت نمایندگان هم روبرو شده. آقای دکتر محمد حسین قربانی همراهمون هستن، عضو کمیسیون بهداشت، در این باره بیشتر باهاشون صحبت می‌کنیم. آقای قربانی سلام.
سلام عرض می‌کنم سرکار خانم حسینی دوست، خدمت شما، همکاران خوب شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو و عرض تبریک دارم به مناسبت 40 سالگرد انقلاب اسلامی و از طرفی هم نزدیک به ایام شهادت از فاطمه زهرا هست. شما و همه شنوندگان خوب و دوستان حضرت از تسلیت دارم و در خدمت شما هست.
سلامت باشین. چرا برخی مخالفن با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در این رابطه؟
خب من خیلی خوشحالم در برنامه ویداد یک بار دیگه بحث سلامت و اوضاع تولشی رو مورد بررسی قرار میدید. بنده بگم خودم از نظر شالی و همکاران شما تشکر دارم. ببینید واقعا من متاسفم امروز در بسیاری از فضای مجازی، حتی در صدا و سیما، در مجلس، بعضی از صداها بر علیه جامعه پزشکی بلند میشه که این نه درست و نه انصاف رعایت میشه. بنده شاید تذکرات متعددی در سنرنی مجلس دادم و در تلفیق هم با این موضوع مخالفت کردم. هیچ مخالفتی با پرداخت شفاف مالیات از طرف جامعه پزشکی نیستم، بلکه 100% موافقم. ولی باورم دارم باید همه شغلها و همه مشاغل و همه سنوف مالیات را در چارچوب قانون بپردازن. متاسفانه یکی از ایرادهای بزرگی که امروز بر سیستم امور مالیاتی کشور به وزارت امور اقتصاد داره گرفته میشه، هنوزم که هنوزه ما نتوانستیم یک سیستم جامع شفاف برای وصول دقیق مالیات تعریف بکنیم. بعد از 40 سال هنوزم مالیات ما رو به صورت علرس یا مالیات ما رو به صورت ذهنی برآورد میکنیم. این یکی از عیبهای بزرگی برای سیستم اجرایی کشور، علل خصوص در حوزه امور مالیاتی. یکی از بحثایی که ما امروز فرار مالیات ها رو داریم همین بحثه، نداشتن یک سیستم جامع، نداشتن یک قانون جامعه وصول مالیاته. بحث پزشکی هم از همین فضا خارج نیست. ببینید این بود یکی از بحثاییه که شاید در پرداخت مالیات بسیار شفافه و بسیار قانون مداره و بسیار هم طالب اینه که مالیات در چارچوب قانون بپردازه همین جامعه پزشکیه. ما در جامعه پزشکی شاید 3 گروه داریم. یک گروه جامعه پزشکی ما هم که استخدام دولت، یعنی قبل از این که مثل هر مستخدم دولتی در هر سازمانی، در هر نهادی، در هر اداره، قبل از این که حقوق به این عزیزان پرداخت بشه، مالیاتشون کسر میشه و به حساب خزانه وارد میشه. این دیگه 2-4 تا. یک بحث دیگر جامعه پزشکی ما که به هر حال در بیمارستانهای چه دولتی چه خصوصی مشغول کارند و اینا غالبا جراحانه. خب این عزیزان هم قبل از این که اون سازمان رو بیمارستان و خصوصی و دولتی مطالبات و حق و سهم پزشکو بپردازه، سهم مالیات کم میکنه به خزانه میپردازه. میمونه گروهی از جامعه پزشکی که در مطبه های خصوصی خودشون فعالن و سازمان امور مالیاتی باید برای این آن شروعش و این عزیزان برای مالیات ترسیم بکنه. ما در مجلس در کمیسیون بهداشت بارها و بارها مورد اتهام و خطاب قرار دادیم سازمان نظام پزشکی رو و سازمان امور مالیاتی کشور رو که بر اساس قانون بشینن و برای این شغل و برای این حرفه برای مالیاتی در چارچوب قانون و بر اساس درآمد تصویب بکنن. اینی که ما مخالف پرداخت مالیات جامعه پزشکی باشیم اصلا صحت نداره. با این خیلی عذر میخوام، من جمله رو دارم میگم، با این اغواگری، با این سیاسی کاری، با این سیانمایی مخالفیم. ممکنه حالا در جامعه پزشکی هم فرار مالیاتی باشه و اونم اندک باشه. ما نباید این برحال حس بدبینی رو نسبت به جامعه پزشکی که امروز رسالت عظیم خدمتگذاری برای جامعه دارن بیان با نامهربانی، با الفاظ خدایی ناکرده، به یه مقدار دور از چارچوب اخلاق مداری برخورد بکنیم و آزرد خاطر بکنیم این عزیزانو. حالا ممکنه تعداد انگشت شماری هم در جامعه پزشکی فرار مالیاتی باشه. آیا باید این بس رو ترمیم داد به همه مشاغل و حرفه‌های پزشکی که امروز دارن خدمت میکنن؟
بله.
در حال بنده که از اعضایی هستم در مجلس بارها تذکر دادم، اولا مخالف 100% وصول مالیات از همه اقشار، از همه سنوف، از جمله جامعه پزشکی هم منتها در چارچوب قانون. نمیشه به یک مغازه‌دار ما بگیم آقا شما بیاید علی‌الرغم مالیات بپرداز، بعد مهیز مالیاتی ما هرچی دلش بخواد بیاد مثلا
برای اینکه این ممیز مالیاتی نیاد دیگه هر چی دلش میخواد ببنده، چرا مخالف هستید با اینکه پای از این پایانه های فروشگاهی استفاده بشه تا پزشکان هم اونهایی که در مطب‌های خصوصی دارن فعالیت میکنن تکلیفشون معلوم باشه بر اساس درآمدی که دارن مالیات بدن؟ این چه مشکلی داره؟
ببینید خانم روشنی دکتر عزیز، شما بفهمید بنده همین حرف کارشناسی رو میزنم. مالیات باید، ما در قانون مالیات بر اساس درآمد، حال اگر نتونستن این سامانه صندوق را بین همه این مشاغل از مغازه گرفته تا به هر حال صنف‌های بزرگ، شرکت‌های کلان ما نصب بکنیم در دفاتر پزشکان، در دفتر وکلا، در دفتر ارشد حضور شما شغل‌های مشابه همین، نباید ما اینو بیان یک شغل متهم بکنیم که مالیات نمی‌دهد.
نه نه، بس اتهام نیست آقای قربانی، من میگم که بالاخره این کارو باید یه جا شروع کنیم دیگه. حالا اگر که پرسنل وزارت بهداشت، حالا اولین که نیستید ولی خب به هر حال جزء مراحل ابتدایی باشید که دارید این کار میکنید، چه اشکالی داره؟ ضمن این که در خیلی از موارد ممکنه که اصلا به نفع شما هم باشه، یعنی ممیزه که میاد همینجوری علی رأس و به قول شما همینجوری مالیاتی میبنده، حالا دیگه باید با حساب و کتاب و طبق فرمایش شما در قالب و چارچوب قانون این کار رو انجام بده. این مالیات در چارچوب قانون که چند بارم در صحبتتون اشاره کردید، دقیقا منظورتون چیه؟ یعنی چجوری باید باشه که مالیات در چارچوب قانون اتفاق بیفته؟
ببینید اصلا نحوه وصول مالیات از جانب پزشکی رو قانونم صراحت داره، سازمان امور مالیاتی باید با همکاری سازمان نظام پزشکی که متولی کار جامعه پزشکی در کشور هست باید بدن بشینن یه توافق بکنن. این توافق هم مربوط به همین دسته سازمانه. منم همین دارم میگم، چرا سازمان امور مالیاتی کشور بعد از 40 سال نتوانست یک سازکار مناسبی برای اقشار مختلف، صنوف مختلف از جمله جامعه پزشکی تعریف بکنه؟ این ذات بر نمیگذره جامعه پزشکی.
یعنی شما میگید سازمان امور مالیاتی بعد این کارو بکنه، نه کمیسیون تلفیق دخالت کنه؟
بله، منظورتون اینه. قانون رو نمیزنید، چارچوب قانون تعریف شده. شما این روز اگر بخواید برای مشاغل آزاد، برای بازار قرار مالیات ببندید، قطعاً سازمان امور مالیاتی باید همکاری اتاق اسناد بشینه و این نحوه وصول مالیات رو تعیین بکنه.
بسیار خوب.
قانون هر اجازه‌ای داده. بله. منتها این بی‌نیازی برای یک شغل این مدار به ثبات بدید.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر عبدالرضا مصری از کمیسیون تلفیق هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر مصری سلام.
سلام عرض میکنم، ظهر شما بخیر.
خیلی متشکرم. آیه مصری، آیه قربانی که همراهمون هستن باشون صحبت میکردیم، حرفی مشخصی دارن و اون هم این هستش که اگر قرار باشه که در بحث مالیات از پزشکان و گروه پزشکی بخواد تصمیم گرفته باشه، قاعدتا باید سازمان امور مالیاتی این کار انجام بده و در چارچوب قانون، و کمیسیون تلفیق حق نداره که وارد این حوزه بشه. اگر پاسخ دارید بفهم.
عرض سلام دارم خدمت برادر عزیزم جناب آقای دکتر قربانی عزیز و همکاران گرامی و شنوندگان عزیزی که شنونده این برنامه هستن. به خدمت آقای دکتر قربانی عرض میکنم، سازمان امور مالیاتی مجری قانونه، یعنی دستگاه سیاستگذار نیست، دستگاه اجرای قانونه. ما هر چیزی رو که در قانون تعیین بکنیم، سازمان امور مالیاتی موظف به انجام اون هست. من یادم میاد چندین ساله که پیشنهاد کمیسیون بهداشت در مورد مالیات بر سیگار و نوشابه و این چیزا میاد توی کمیسیون تلفیق تصویب میشه و ما اون دستگاه ها رو موظف میکنیم اینها رو دریافت بکنن و بخشیش به حساب وزارت بهداشت بریزن، بخشیش به اخیراً به تربیت بدنی هم اضافه شده و آموزش پرورش. لذا قانون تعیین میکنه که چه کاری انجام بشود. اون دستگاه صرفاً مجری قوانینی است که ما تصویب میکنیم.
خب این قانونی که شما تاکید آیه مثل این قانونی که شما تاکید میکنید باید حتما نوشته بشه تا سازمان امور مالیاتی اجراش بکنه، چرا اونجوری که آقای قربانی مد نظرشونه همه، یعنی گسترده نیست و فقط شامل قرار پزشکان و گروه پزشکی
بشه؟ خیلی از اینها، خیلی از اینها وجود داره، بعضی از اینها وجود نداره. با عنوان مثال ما حقوق بگیران را مشخص کردیم که تا مثلا 2,700,000 تومان از مالیات معاف 2700 به بالا.
نه بقیه اصناف رو میگم، اونایی که حقوق بگیرن که تکلیفشون مشخصه.
عرض میکنم خدمت شما، قبل از این که وجه پرداخت بشه به کارمند، اول مالیاتش باید گرفته میشه و به کارگر، چون اونا لیست دارن.
خب
در مورد اقشار مختلف هم به خاطر این که اونها دو تا مسئله رو برای اونها موظف کردیم، یکی 9% ارزش افزوده است که چون هر نوع خرید و فروشی باید بر اساس ارزش افزوده صورت بگیره و اون ارزش افزوده ظرف مدت 3 ماه از طرف همه اصناف کشور به حساب وزارت دارایی واریز میشه، بر اساس اون 9% ارزش افزوده میزان فروش اصناف مختلف شرکت های مختلف استخراج میشه و 25% بر سود شرکت های دولتی شرکت های خصوصی یا اصناف یا کسبه دریافت میشه به عنوان مالیات. جایی که ما یه مقداری پراکنده بود، چون پزشکان محترم خصوصا جراحان عزیز ما یک جا کار نمی کنن، 4 تا 5 تا بیمارستان دولتی خصوصی خیریه ها، لذا یک مرکزی برای اینکه از این مالیات به صورت متمرکز دریافت بشه وجود نداشت. ما دو تا کار کردیم، اول اینکه دیگه الان به نام خود پزشک مالیات ثبت میشه، حالا هر جا که میخواد خدمت بکنه. ما الان پزشک داریم، هفته مثلا تو شهرستان، 5 روزم تو تهران، خب اینا نمیتونن اونجا براش ممیز مالیاتی بگذارن، همینجا بگذارن، درآمد ها متفرقه. همین که این همه میگفتن آقا پزشک مالیات نمیدن فلان، ما گفتیم 10% مثل همه قراردادهایی که نوشته میشه، تمام قراردادهایی که انجام میگیره تو کشور ما به محض اینکه وجهی پرداخت میشه 10% علل حساب از اون پیمانکار، از اون کسی که داره کار انجام میده، از اون کسی که داره خدمت تولید میکنه، 10% به عنوان مالیات کسی میشه علل حساب، میره به حساب خود اون فرد در سازمان امور مالیاتی. در پایان سال میان درآمدها و هزینه هایی که انجام داده محاسبه میکنن، بعد میزانی که از این 10% دریافت کردن محاسبه میشه، طرف یا بدهکار مالیاتی میشه یا نه.
خب برای همه اصناف قرار اتفاقی یا فقط پزشکان؟ ببین سوال ما این بود،
اصناف 9% ارزش افزوده رو ازشون میگیرن.
خب
اما چون در هزینه های
از اونا پزشکی که نمیگیرن، بهشون برمیگردونن دیگه. در واقع
از خدمتان نه خیر، از حلقه آخر میگیرم. ببینید من یه کالایی رو تولید میکنم، فرض کنیم شمش آهن که فروختم به کارخونه نورد، 9% از من دریافت میکنن.
خب اونا که برمیگرده، مگه ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی نمیگیره؟
عرض بکنم شمش آهن که داده شد از من کسبش میکنن،
خب
رفت سازمان امور مالیاتی. بعد اون کسی که شمش رو میگیره تبدیل به تیراهن میکنه، بعد از اون کسبش میکنن که بپردازنش به اون نفر اول، یعنی اون کارخونه ای که شمش تولید کرده. اما این فقط ارزش افزوده است، میزان فروش اون کارخونه طریق ارزش افزوده ای که برداشته شده.
صداتون آقای دکتر مسی، صداتون قطع شد. خب متاسفانه صداشون قطع شد. حالا یه فرصتی بدیم با آقای دکتر مسی اگه میتونن جاشون رو جابجا بکنن. آقای قربانی، تا اینجای بس که آقای دکتر مسی صحبت کردن، چقدر موافق بودید با مسائلی که مطرح کردن؟
من تشکر میکنم از برادر بسیار ارجمند من جناب دکتر مسی، امیدوارم حالا پشت خط باشه و بشنوند و از سلام بارم پذیرا باشه. ببینید درست قانونگذار اومده نحوه وصول مالیاتو ابلاغ کرده، ولی نحوه وصول مالیات با برحال تر مالیات متفاوت. نحوه وصول مالیات رو الزامن باید سازمان امور مالیاتی بیاد ترسیم بکنه. در رابطه با بحث مالیات بر دخانیات و مشاغل هم بازم زمین آسمانه، نمیتوانیم ما برحال این دو تا رو در کنار هم بذاریم. مضاف بر این که همون چیزی هم که بنده عرض کردم، آقای نسیه هم تلبیه هم اینو پذیرفتن و قبول دارن که اعدادی از جامعه پزشکی ما مشاغلین و مستخدمین دولت هم با هر مستخدم دولتی دیگری هیچ متفاوت نیست. بسیاری از جامعه پزشکی ما که به محدودیت در بیمارستان‌های خصوصی که غالبا جراحان هستن که اشاره کردن، به هر حال در اون مرکز دولتی یا خصوصی قبل از اینکه مطالباتشون به دستشون برسه، اون بخش خصوصی ناچارن باید حق و حقوق دولت رو کم بکنه، به حساب خزانه واضح وارد بکنه. آقایونی که همکاران بسیار عزیز ما که شاید این قضیه حساس ندیدن، اون که غافل هست اینجا بعض پزشکان آزاد در مطب‌ها هستن که مورد توجه است. شاید شما در تریبون‌ها رو برداشتید یا میکروفون‌ها رو برداشتید، در جامعه بین افکار عمومی هم رفتید، گردش اینه که الان ما آمار دقیقی نداریم که پزشکان ما چگونه باید از مطب‌ها و درآمد مطب‌ها خودشون به مالیات بپردازن. حرف درستی بندم باور دارم جامعه پزشکی مستثنا از مشاغل دیگر نیست، ولی من میخوام بگم این کار و رویه وصول نه مبلغ وصول. قانونگذار باید بیاد بگه دولت محترم، شما برای تامین بودجه سالانه آتومن مالیات باید بکنید. آقای مسی عزیز که عضو کمیسیون تلفیق بود که الان حدود 150 میلیارد تومان دولت مکلف کرد که مالیات برای سال 98 باید دریافت کنه، یکی از موارد هم همینه. ولی نحوه اجرا رو کمیسیون تلفیق حق ورود نداره.
بله خیلی ممنون.
سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون با همانگی سازمان مربوطه، ما یه سازمان عروض تبیری داریم مثل سازمان نظام پزشکی که قانونگذار، همین قانونگذار متولی کارهای مربوط به پزشکی رو بوده سازمان نظام
بله
پزشکی.
خیلی متشکرم.
باید با همکاری سازمان امور مالیاتی این قضیه رو تصدیق.
بله متشکرم از شما آقای مسی. هم بله. دوباره تو مو برقرار شد. آقای مسی بفرمایید، خواهش میکنم صحبت پایانی شما رو هم بشنوید.
این فرمایش های دکتر که کمیسیون تلفیق حق نداره مستند بیکیش قانون و آیین‌نامه نیست. ما یه آیین‌نامه داخلی داریم که قانون در مجلس. کمیسیون تلفیق میتواند هر گونه حکم در ارتباط درآمدها و هزینه های کشور به تصویب برسونه.
آقای دکتر
محل هایی درآمد داشته باشیم، عرض میکنم خدمت شما، از چه محل چه محل هایی هزینه بکنیم، از چه محل هایی درآمد داشته باشیم. شیوه این کار را هم خود قانونگذار میتواند خودش در قانون بیاره، میتونه آیین‌نامه اجرایی به دولت بده، یعنی هیچ گونه منع قانونی نداریم. من خواهشم از آقای دکتر قربانی عزیز اینه، آقای دکتر قربانی عزیز، من که روحیه شما رو میدونم، به هیچ عنوان مخالف این نیستیم که کشور مالیات به حق بگیره، اما اشکال شما این است که چرا شما در مورد پزشکان آوردین در مورد بقی اقشار نیاوردین. من دست شما رو میبوسم و هر پیشنهادی جناب عالی داشته باشید برای هر قشری که مالیات روشن بشه و مالیات بگیریم از همه اقشار، من با شما 100% همراه هم، نه این که بیان اینو حذفش بکنیم. به عقل ناقص ما این رسیده، به عقل ناقص دیگرانم یا کامل دیگرانم هر چه برسه ما استفاده میکنیم.
بله
آقای من نمیدونم چرا اینقدر آشفته شدن این برادران
عزیز
ما.
آقای شما یه سوال دارم،
مالیات باید بدن؟ خوب بدن.
آقای قربانی سوال دارم، خیلی کوتاه باشه خواهش می‌کنم.
قربانی عزیز میکنم، آقای دکتر قربانی، الان دونوایی که شما میرین دون بگیرید 2 تومن دستگاه پول گذاشته. من دیدم توی بانک اومده 5 میلیون تومان پول نقد میخواد. میگم چرا پول نقد میخواد؟ میگه برای فلان پزشک میخوام. میگم خب برادر من با پوز. میگه من به هیچ عنوان دستگاه پوز قبول ندارم، پول نقد. یک کیسه گرفته، من خودم شاهدم، فیلمشو گرفتم.
آقای نوکه مصری عزیز،
پول میاره بده در مطب دکتر. خب برای آقای... من یه پول اونجا بگذارن.
بله بله. آقای قربانی هم نکتهشون رو بگن و بعد خداحافظی بکنیم.
آقای دکتر مصری عزیز، من متشکرم نسبت به همه محبتی که بنده دارید و بنده اشتغال شایدی شما رو دارم، ولی واقعا بحث پول نفس عمل مالیات رو مشخص نمی کنه. بنده عرض کردم 100% موافق مالیات از جامعه پزشکی هستم، ولی ما نمیتونیم مصداق بیاریم که جامعه پزشکی باید آتو هم مالیات بده و صنف مثلا وکلا و طلافروش، این در شأن مجلس نیست. آیین‌نامه می اجازه رو به ما نداده. ما باید کلیات بیاییم بگیم سازمان امور مالیاتی کشور، شما بیایید از مشاغل آزاد در چارچوب قانون بر اساس درآمد مالیات کسب بکنید و به خزانه وارد بکنید. این بله، کاملا درسته. بندم
بسیار خوب، خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار. ادامه بحث انشاءالله.
ولی وقتی که پول ها اخذ میشه بدون هیچ گونه رسیدی، بدون هیچ گونه پوزی، بدون هیچ گونه سامانه ای،
بله،
ما چطوری بریم درآمد مشخص
کنیم؟ آقای قربانی و آقای مصری، فرصتمون تموم شده، انشاءالله ادامه بحث رو در مجلس داشته باشین. خداحافظ شما باشه.
خداحافظ.
خب در خصوص شفافیت مالیات پزشکان با آقای دکتر محمد حسین قربانی صحبت کردیم، از کمیسیون بهداشت، و آقای دکتر عبدالرضا مصری از کمیسیون تعلیم. خب برای بررسی دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی در حوزه راه و شهرسازی هم با آقای دکتر محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، چند دقیقه رو صحبت میکنیم. آقای دکتر اسلامی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه و دهه فجر انقلاب اسلامی رو تبریک
هستم. خیلی متشکرم، شنونده صحبتهای شما هستیم. از دستاوردها برامون بگید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در حوزه راه و شهرسازی، پیشرفت‌های کشور در سه سرفصل قابل ذکره که البته در رشته‌های گوناگون. یه سرفصل بحث قابلیت سازی هست که ما توانستیم در بخش مهندسی و طراحی کلیه نیازمندی‌هامون در حوزه راه و شهرسازی به یک ظرفیت تراز بین المللی تبدیل بشیم و از اون طریق و از بابت از داشتن این ظرفیت بهره مند بشیم که نه تنها بی نیاز بشیم از اینکه برای طراحی تأسیسات، راهها، فرودگاهها، بنادر و مسیرهای ریلی و ساختمانها و تأسیسات و ابنیه‌ای که در حوزه حمل و نقل است بی نیاز بشیم که از خارجی بخواییم استفاده بکنیم و شدیم یک کشوری که خود صادر کننده این خدمات فنی مهندسی. و در محور دوم بحث ساخت و ساز و ظرفیت‌های اجرایی و پیمانکاری هست که خب خیلی از مردم حتما در حافظشون هست که ما تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد بودیم که اکثر قریب به اتفاق پروژه های سهم بیشتر و بالایی از پروژه های عمرانی و اجرای کشور توسط پیمانکاران خارجی اجرا میشد، هم در بحث بنادر، هم در پروژه های راهسازی، هم در پروژه هایی که مربوط به حوزه زیرساخت های حمل و نقل بود. خب به حمدالله ظرفیت هایی که امروز شکل گرفته، ما شاید هستیم که تنها شاید جزو مهمترین دستاوردهای حوزه راه و شهرسازی باشه که ما بعد از انقلاب این تعداد قابل ملاحظهای که امروز شرکت های دارای رتبه و صلاحیت هست که میتوانند پروژه های بین المللی اجرا بکنند در کشور داریم و کشور خودمون هم باز بی نیاز هستیم که در رشته‌های گوناگون پیمانکارای ما کار میکنن و همزمان تولیدات مصادر ساختمانی و تأسیسات این حوزه قابلیتی که ما امروز واردات به مصادر و لوازم تأسیساتی نداریم، همه ساخت داخل شده. و نکته سوم پیشرفتیه که در حوزه های راه و راه آهن و بنادر داشتیم که به عنوان مثال به عنوان چند تا عدد تمیم هم عرض بکنم، طول راه و آزاد راه های ما و بزرگ راه های ما قبل از انقلاب کمتر از کیلومتر بوده و ما امروز به لطف خدا و با همتی که همه سازندگان داشتن و دولت ها در طول این 40 ساله انقلاب ما حدود 20,000 کیلومتر آزاد راه و بزرگ راه رو امروز داریم که در کشور در دست بهره برداری است و نهضت توسعه آزاد راه و بزرگ راه همچنان برقرار هست. و نکته دوم به عنوان یک مثال که ما دارایی 3000 کیلومتر راه روستایی بودیم و امسال راه روستایی ما از 100000 کیلومتر متجاوز است که از برکت انقلاب اسلامی و توجه به نقاط محروم روستایی بوده که ما همچنان نیازمند توسعه فعالیت در حوزه راه‌های روستایی هستیم که این هم خودش به عنوان یک جریان استقلال است. در حوزه ریدی ما امروز حدود 12000 کیلومتر خط آهن رو ازش بهره‌مند هستیم و در قبل از انقلاب ما حدودا 4000 کیلومتر خط آهن داشتیم. ظرفیت جابجایی بار و مسافر ما قابل مقایسه نیست. بنادر ما 19 میلیون تن ظرفیت بنادر ما بود در قبل از انقلاب اسلامی و امروز ما 234 میلیون تن ظرفیت بنادرمون هست که اینها هم به علاوه یه در حقیقت ظرفیت هاییست که در حوزه کشتیدانی و راهان و ناودانی که در حوزه جاده‌ای و دریایی وجود دارد. در حوزه هوایی ما تعداد فرودگاه میزان ظرفیت جابجایی مسافر داخلی و خارجی که اعداد قابل مقایسه با هم نیست. مثلا ما 28 فروند هواپیما داشتیم در کشور برای جابجایی مسافر در مسیر داخلی و بین المللی و ما امروز بیش از 200 فروند هواپیمایی در دست عملیات داریم که اگر با هواپیما همون که در دست معمولا هواپیما میرن برای اوورهال و شرک های نوبه ایشون، اگه کل آمار هواپیما های فعال و غیر فعال همون امروز بخواییم بگیم 28 فروند حدودا 10 برابر نسبت به قبل از انقلاب تعداد هواپیما است. تعداد صندلیشون هم باز تعداد قابل ملاحظه. نکته حائز اهمیت در بحث های مربوط به دستاورد های انقلاب نیروی انسانی و قدرت مهندسی کشوره که مبرم دلال جامعه مهندس تحصیسته تا ناور توانایی داریم که این تعداد مهندس واقعا برای آوار کردن چند کشور به مشتت کشور خودمون این هم باید می کنند و جزده استخارات دلال اسلامی و اسلامی و مردم.
بله آیه دکتر اسلامی، اگر بخواید که به ضعف‌ها و خلأ‌ها و مشکلاتی که بالاخره دست و پنجه نرم می‌کنه وزارت راه و مسکن و شهرسازی باهاش هم اشاره بکنید و برنامه پیش رو بگید ممنون میشم.
ما در برنامه پیش رو یه نکته رو من عرض می‌کنم که من دکتر نیستم، من مهندس هستم.
بله خیلی ممنون.
برای من بکنم.
بله متشکرم.
دست و پنجه پیش روی ما که برای ما های اهمیت هست توسعه کریدورهای شمالی جنوبی و شرقی غربی کشور که با اولویت شریان‌های ترانزیتی کشور برای مبادلات تجاریمون با کشورهای همسایه این در اولویت قرار داره که ما در سالهای آینده انشاءالله اینها رو بتوانیم تکمیل بکنیم یا ظرفیتش رو افزایش بدیم. مثلا محور راه آهنی سرخس به بندر عباس رو که باخ بندر عباس یکی از پروژه بزرگی بود که در سالهای گذشته اجرا شد، ما بخشی از اونجا حدود 700 کیلومتر رو به دو خط تبدیل بکنیم و ظرفیت خط ما برای جابجایی بار به دو برابر حداقل افزایش پیدا بکنه. خط آهن اینچه برون با برقی کردنش به گرمسار هم راندمان رو دو برابر بکنیم، لازم سرعت هم ظرفیت رو بتونیم افزایش بدیم به حداقل دو برابر. راهن اتصاله به مراکز استانهایی که در اولویت قرار گرفته با این استدلال توسعه ترانزیت که استان گیلان و رشت و آستانه رو که ما انشاءالله در روزهای آینده شاهد افتتاح راه آهن قزوین رشت خواهیم بود که یکی از پروژه های پر افتخار مهندسی کشور هست که اجرا شده و ما رو یک گام نزدیک میکنه به تکمیل زنجیره ترانزیت کشور به شمال کشور و آسیای میانه که این خودش یکی از دستاوردهاست برنامه ریزی منسجمی که از سال 93 شکل گرفت و اراده‌ای که فعال شد برای اینکه آزادراه تهران شمال تکمیل بشه، همین امروز در آزادراه بیش از 3000 نفر در حال فعالیت هستند که انشاءالله بتوانند این آزادراه رو که یک آزادراه